الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در خاتمه این بحث از مسئله اولای از مقام دوم مسئله رجوع با مشتری بود به بایع فضولی در اخذ سمن، عین سمن و یا بدلش علی تقدیر تلف. در اینجا جهت سومش مسئله رجوع به بدلش بود علی تقدیر تلف. مرحوم شیخ چون قائل به عدم زمان شدن و عدم جواز رجوع به بدل، بعد استثناء کردن مواردی را، چون عرض کردیم نکته اثباتی بود، ایشون مواردی را استثناء کردن که یجوز و فیها رجوع المشتری الی البایع الفضولی، در اخذ بدل ثمنی که تلف عنده یا اتلفه اون بایع فضولی. از جمله چند مورد استثناء کردن، یکی اذا باع الفضولی برای مالک، فضولی مبیع را برای مالک فروخته و مشتری هم ثمن را پرداخت کرده به فضولی به عنوان اینکه برسونه به مالک، به عنوان واسطه برای رسوندن این مال به مالکش، ثمن به مالک مبیع، و بعد تلف شد در دستش یا اتلاف کرد. اینجا قهرن یکون و زامنن، چون در اینجا این تسلیت به عنوان خودش نبوده، بلکه تسلیت بوده برای رسوندن به مالک مبیع. پس دیگه به هیچ وجهی مانند تسلیت به اجنبی نیست. روشنه که از اول دادن این مال و پرداخت این ثمن به او برای این غرضه، نه برای اینکه خودش تصرف کنه، برای اینکه به او برسونه. پس وجهی برای استظهار اینکه هدر مالیت کرده یا حد که حرمت مال خودش رو کرده یا اذن داده که درش تصرف بکنه نیست. پس چه اتلاف کنه چه تلف کنه، این تلف بشه در دستش، در اینجا یدش ید زمان قهره. اشکال کردن بر فرمایش ایشون که این مطلب در اتلاف درسته ولی در تلف این مسئله درست نیست، چون در فرض تلف در اینجا چون این آقا این ید را واسطه قرار داده، مشتری ید فضولی را برای رسوندن به مالک، رسوندن ثمن به مالک مبیع، اینجا در حقیقت این ید را ید امینه قرار داده، یعنی از قبیل توکیله، یه نوع توکیل یا امره به این است که این مال را برسون به دیگری، و اینچنین توکیلی یا اینچنین امری مستلزم استیمانه. پس اگر اتلاف کنه بخوره عمدن، تفرید کنه، بله زامنه، او خارج از بحثه، پس در مطلق زمانه، حتی زمانه طرف. اما اگر تلف بشه اینجا بازم زامن نیست، اینجا به طریق اولا زامن نیست، از اونجا چون اونجا ما قائل به زمان شدیم، جایی که به تسلیت میکنه و عنوان واسطه گری هم نیست، چون اینجا بالاخره این را واسطه قرار داده و وکیل قرار داده، امین قرار داده، برای اینکه این مال را برسونه به مالکش، امر کرده که برسونه به مالکش، به مالک مبیع. پس ولا ضمان علی الامین، زمانی در اینجا نیست. این را به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ فرمودن. ظاهرا این اشکال در صورتی وارده که مرحوم شیخ قصد کنه در اینجا بیان قصد این ناظر باشه به موردی که خود مشتری میاد توکیل میکنه فضولی را، مثلا که بیا این مال را ببر، با اینکه منظور ایشون این نیست، منظور ایشون اینه که همون نکته اثباتی که گفتیم او رو از کار بندازه، و این عام از توکیل مشتری بایع فضولی را و استیمان مشتری بایع فضولی را به اینکه این مال را برسونه به مالکش. چرا؟ چون ممکنه خود آقای فضولی ادعای وکالت بکنه از مالک، چنانچه اینجوری بگه من وکیل مالکم، این مال مال منه، مال مالکی و من از طرف او دارم میفروشم، چون برای همونم داره میفروشه. بر اساس ادعاش به اینکه وکیل مالک است و مال مالکم که حالا دستش هست، مال مبیع هم که دستش هست، آقای مشتری بیاد این مال را در اختیار او قرار بذاره، نه اینکه خودش وکیلش قرار بده. طبق ادعا خودش که کذبن و زورن و غصبن این ادعا رو کرده و این مال را گرفته. این چی؟ چرا؟ اما عالم نیست که، عالم است که فضولی است و برای مالک هم فروخته، فرض اینه که اصلا برای مالک فروخته، ولی عالم نیست که این دروغگوه در ادعای کار، اینه که دیگه علم نداره. پس بنابراین نظر شیخ به این چنین جاییست که واسطه‌گری را خود فضولی ادعا میکنه، چون برای مالک هم که داره میفروشه، فرض اینه که داره میگه من برای خودم نمیفروشه، مال من نیست اصلا، مال مالک دیگریست، برای اونم داره میفروشه، خودش ادعای واسطه‌گری میکنه و وکالت از مالک میکنه یا ولایت بر مال مالک میکنه و آقای مشتری که تسلیت میکنه به عنوان واسطه‌گر بودن برای رسوندن، مبتنی بر دعوای خودش، دعوی بر دعوی فضولی. اگر این چنین شد، اگر این چنین شد دیگه اینجا توکیل از طرف مشتری نیست، فرق هست بین اونجایی که آقای مشتری بیاد توکیل کنه بگه من تو را وکیل میکنم که این مال رو برسونی، مثل این که یک کسی رو تو یک شخص اجنبی رو بگید بگه آقا این مال رو من به فلانی فروختم، مال او شده، تو بیا حالا بردار رو برسون. بله اینجا لازمانه علی. چرا؟ چون که یادش ید امین است. اما جایی که آقای بایع فضولی خودش ادعای واسطه بودن شرعی رو میکنه، خودش ادعای وکالت میکنه و مال رو هم داره برای همون میفروشه، فرض بر اینه، آقای مشتری میاد این مبیع را به او، ثمن را به او میده، تسلیت میکنه به عنوان اینکه برسونه به مالکش، چون خودش این چنین ادعایی میکنه و مال هم فعلا دستشه، مال علم به فضولی بودن که مستلزم نه نیست، علم به فضولی بودن غیر از اینه، اصلا علم به فضولی بودن در اینجا معناش این نیست که شما فرض نکرده در این استثناء که علم به فضولیت هم داشته باشه، استثناء اینجوری فرض کرده، فرض کرده اذا باع الفضول للمالک، آقای فضولی که واقعا فضولیه برای مالک فروخته، اون فضولی واقعی است، ولی با علی المالک، این اولا، و ثانیا فرض کنید عالم به فضولیت هم هست، علم به فضولیت غیر از علم به عدم وکالت، شاید مال در دست او بودنش معزون فی بوده، فروختنش معزون فی نبوده، اجازه فروختن نداشته، ولی معزون بوده که مال در دستش قرار بگیره. خیلی خوب، این میگه حالا تو فروختی فضولتا، این مال در اصل این که مال در دست تو بوده اشکالی نداشته، چون ولی بودی، ولی حق فروختن نداشتی، حالا فروختیم، شاید او قبول کنه، بعد وقتی بهش برسه قبول کنه. خیلی خوب، حالا که تو ولی این مال هستی، اجازه به تو داده این مال رو بگیری، اجازه هم داده بدلش بگیری، ولی علی تقدیر قبول، او ادعای واسطه گری کنه. پس بنابراین دادن تسلیت مشتری بایع فضولی را بر ثمن به عنوان واسطه و ایصال به مالکش اگر اجازه کنه و قبول کنه ولو فی ما بعد، این مستلزم استیمان نیست، همه جا مستلزم توکیل از طرف مشتری که آمده او رو به کار وکیل کرده نیست، چون شاید این کار رو مبنی بر ادعای او میکنه، مبنی بر ادعای آقای مالک، چون آقای فضولی، چون او ادعا میکنه که بله او اجازه داده اموالش در اختیار من باشه، من برسونم بهش یا مثلا بیارم ببرم، والا بده اینم برسونم، به این ترتیب، نه اینکه آمده این او رو توکیل کرده و او رو امینه بر این مال قرار داده، و واقعا اینجوری نبوده، این ید عادیه بوده، نه ید امینه، مالک راضی نبوده اصلا این مال در دستی باشه، یا غاصب بوده و تلف شده در دستش، اینجا دیگه مستلزمه استیمان نیست. پس منظور شیخ هم همینه، منظور شیخ هم همینه، میخواد ایشون بفرماید که این تسلیت اگر یه نکته دیگری داشت از که این نکته مانع از انعقاد اون ظهور اثباتی که گفتیم بشه. این نکته میتونه اینجوری باشه که جایی مالک فضولی چون برای مالک فروخته ادعای هم میکنه که مثلا وکیل مالکی، حالا یا در فروش هم وکیل ادعای وکالت میکنه یا اقلا در دست داشتن ادعای ولایت یا وکالت میکنه که چون در دستش ما ادعا میکنه که من اینو میرسونم به او، این مبنیه بر این ادعاش این مال رو در تسلیط میکنه، در اختیار او قرار میده بدون اینکه خودش استیمانش کنه و بگه تو از طرف من امینی که این مال برسونی. نه، چون حالا که اینجور ادعا میکنه اون مالم که دست اون مال اون آقا دست جناب عالی بوده، پس بدلش هم دست زمان در این فرض هست. پس دیگه اون چه زمان نیست توکیل بکنه استیمان میشه. پس استثناء شیخ درست میشه. شیخ میخواد این صورت رو استثناء کنه، صورتی که به جهت وجود واسطه گری و ادعای واسطه گری از طرف مثلا بایع فضولی و اینکه خودش میرسونه ما رو به او، مبنیاً بر این تسلیط میکنه آقای مشتری سمن را به او که برسونه به او. این چنین جایی دیگه این تسلیط اون ظهوری که مقتضی مجانیت و این حرفا باشه نداره برای خود این اجنبی. پس نکته ای که موجب عدم زمان بود اندر شیخ نکته اثباتی اینجا دیگه نیست. اشکال آقایون هم وارد نیست که گفتن اینجا چون تسلیط کرده پس توکیل کرده استیمان کرده ولا و مانع علی الوکیل، اون اشکال هم وارد نیست چون اونجایی است که واقعا مشتری بخواد خودش این توکیل را بکنه، نه بخواد مبنی بر ادعای او و مبنی بر واسطه گری او این رو پرداخت کنه چون مسمن در اختیار او بوده، مسمن اون مالک در اختیار او بوده، مبیع اون مالک در اختیار او بوده. پس اینجا نه نکته اثباتی عدم زمان هست بلکه این چنین تسلیطی تسلیط بیجوجی کاشف از رضای به اینکه او درش تصرف کنه نیست. پس مقتضی زمان تامه، استیمان هم از طرف مالک نیست، مالک سمن که مشتری باشه نیست چون او توکیل نکرده، او اون واسطه نگرفته، در حقیقت مبنی بر ادعای خود او که من واسطه میشم این را در اختیار رو گذاشته و این غیر از توکیل کردن یا استیمانه. چرا؟ اگر خودش بیاد بخواد تو مگه بله منم تو رو وکیل کردم که این کارو بری برسونه به او، نه اینکه چون تو میگی و حالا اون مال او دستته پس اینم در مقابل او بگیر بهش برسون چون تو ادعا میکنی، نه من تو رو وکیل میکنم، حالا دیگه یه اجنبی رو بگیره وکیل کنه، اونجا ادعای استیمان و وکالت و امثال اینها جا داره ولی در اینجا ادعای وکالت و استیمان نه، اینجور مطلق هم نیست که بشه. پس ناظر به اینه، اسمی از توکیل نیورده، اسمی از استیمان مالک نیورده. این مطلب اول، پس این اشکال هم وارد نیست. این استثنای اول. استثنای دومی رو که کردن فرمودن چه؟ این استثنا دیگه روشن‌تره. اونجایی که اصلا مالک مشتری تسلیط نکنه، خود آقای بایع فضولی بیاد عقد کنه مال رو از مشتری، برداره مال رو، اون اصلا تسلیط نکرده. اذا اخذ الفضولی ثمن رو از مشتری بلا تسلیط و دفع از طرف مشتری، مشتری اصلا میخواست نده ولی او دیگه به زور آمد گرفت برداشت و برد، خودش برداشت و برد، اینجا دیگه عدم، اینجا ثبوت زمان دیگه خیلی روشنه. استثنای از عدم زمان چون شیخ قائل به عدم زمان بود، این استثنا در اینجا روشن‌تره به جهتی که اینجا دیگه باز اون نکته اثباتی نیست. این همه کاشف از همون مطلبی است که ما عرض کردیم که در اینجا تسلیط دیگه در کار نیست، تسلیط نکرده اصلا مالک سمن که مشتری باشه، بلکه خود بایع فضولی آمده تسلطه، نه تسلیط، تسلطه از طرف خود بایع فضولی است بر این سمن. فاذا تلف فضلا از اینکه اتلف یکون مالکه الکون زامنه. اینم استثناء دوم که این استثناء خوب روشنه. وجه دیگه برای توهم عدم زمان نیز. استثناء سومی رو که فرمودم نه، این تو تعبیر بحث این بود که هر یمکن، بحث این بود در مسئله اولا سه تا جهت بود. اولا هل يمكن ان يرجع المشتري على البائع بعين الثمن بائع الفضولي؟ دو، هل يجوز للبائع الفضولي التصرف في الثمن؟ سه، اذا تلف هل يجوز للمشتري ان يرجع على بدله؟ تسلیط را این در ذهن آوردن، ولی بحث عام بود در حقیقت. این را تسلط را هم میگیره. زامن هست اینجا یا نیست؟ بله زامنه، چون دیگه نکته برای عدم زمان نیست. این هم استثناء دومه. استثناء سوم، اینا همه عرض کردم، این استثناء ها شاهد بر این که اون نکته که تو ذهن مرحوم شیخ بوده همون نکته اثباتی است در اینجور موارد. ولی تا یه قرائن دیگه میاد، نکات دیگری میاد اثباتی، دیگه اون موجب اون عدم زمان از بین میره و زمان میشه اصل. استثنای سوم، اذا صرح و اشترط علیه الزمان. مثلا اینجوری بهش گفت مشتری به بایع حضوری گفت خیلی خوب، خریدم این مبیع را به این ثمن، این ثمن هم تسلیطم کرد، در اختیارش گذاشت، ولی بهش گفت اگر تلف شد یا اتلاف کردی و مالک اجازه نکرد مبیع را از من پس گرفت، تو ضامنی باز پولش پرداخت کنی. اشترط از زمان در، ولو در صورت استرجاع مبیع از او و گرفته شدن مبیع، شرط کرد که اگر هر آینه مالک مبیع اجازه نکرد معامله را و مبیع را پس گرفت، استرد المبیع، تو هم باز این را پس بدی و اگر تلف کردی ضامنی، یا تلف شد در دست ضامنی، اشتراط زمان کرد. اینجا هم ایشون فرموده یسقط الزمان بعد از اینکه لم یجز المالک و مبیع را پس گرفت، این آقا چه تلف چه اتلاف یسقط الزمان. اتلاف خب روشن، یسقط الزمان به قاعده من اتلاف و تلف هم یسقط الزمان. اینجا بعضی از شراح کلمات مرحوم شیخ اشکالی فرمودن، گفتن بر این که این زمان اینجا از باب این شرط میخواد باشه، این اشتراط زمان، فی صحت هذا الاشتراط نظر بل منع، تعبیرشون اینه، فی صحت هذا الاشتراط نظر بل منع. دیگه نگفتن این منع چیه، حالا ما یه وجه برای این منع زمان میاد که به تراشیم وجه را و بعدم ببینیم این وجه درسته یا درست نیست. ظاهراً مقصودش اینه که در اینجا این اشتراط بی اثره، نمیتونه این شرط موجب زمان بشه. ما اگر علل قاعده قائل به زمان نشدیم، با این شرط نمیتونیم اثبات زمان کنیم. چرا؟ چون این یک شرطی است در ضمن یک عقدی که فاسدون لم یجزه المالک. اگر اجاز المالک که موضوع شرط نیست، این شرط اینه که لو استرد المالک المبیع ولم یجز المعامله، تو ضامنی، این معامله را باید پس بدی، ثمن را باید پس بدی. بس این شرط موضوعش کیه؟ وقتی است که لم یجز المالک بیع را. خب معلق علیه این شرط و زمان تأثیر این شرط وقتی است که ان لم یجز المانع، وقتی ان لم یجز المان مالک البیع، خب دیگه عقدی نیست قهرن، میشه این شرط شرط ابتدایی، نه شرط ضمن عقد. چون با عدم اجازه مالک لا یکون هناک عقدون الا عقد انشائی لغو، انشائی که صحیح نیست. و دلیل صحت شرط و نفوذ شرط، تا بخوام زمان رو از راه این شرط درست کنیم، دلیل نفوذ شروط، شروط در ضمن عقد را نافذ میکنه، شرط ابتدایی که واجب الوفا نیست، نافذ نیست، وعده. پس هذا الشرط فی صحته و نفوذه نظر بل منع، که این شرط نمیتونه مشمول ادله المؤمنون عند شروطهم باشه تا اثبات بکنه زمان را و ثابت کنه معداش را که زمانه. چون چه وقت بگیرتش؟ وقتی که اجازه کرد مالک، وقتی که اجازه نکرد. اگر مالک اجازه، موضوع نداره این شرط، چون موضوع شرط اینه که اگر اجازه نشد تو ضامنی. وقتی که مالک اجازه نکرد و رد المعامله، مبیع خودش خواست و گره، خب اونجا بیعی در کار نیست دیگه، چون بیع فضولیه و فضولی بدون اجازه مالک بیع اصلا لیسه بیع ان صحیحا شرعا. پس این شرط میشه شرطی در ضمن یک عقد غیر صحیح، یک عقدی که عقد صحیح نیست مشمول ادله چیز. پس شرط ضمن عقد صحیح نخواهد شد، پس مشمول المؤمنون عند شروطهم نخواهد شد، میشه مثل شروط ابتدایی، مثل هر شرط ابتدایی در ضمن غیر عقد، در ضمن عقد فاسدی. حالش حال شروط در ضمن عقود فاسده است. آیا شروط در ضمن عقود فاسده نافذه؟ نه نافذ نیست. پس بنابراین اینجا این شرط لیس فی صحته نظرون بل منع لیس صحیحان، لیس مشمولا لعدلت عمومات المؤمنون عند شروطه، چون میشه شرط ابتدایی یا به تعبیر دقیق تر شرط در ضمن عقد فاسد، و شرط در ضمن عقد فاسد مثل خود عقد فاسد، فاسدون یعنی لا یجب الوفاء به. این شاید نقطه نظرشون، ولی کبرای این مطلب درسته، ولی این حرف اینجا بی جاست زدنش. کبرای این که شرط در ضمن عقود فاسده، عقود غیر صحیحه لیسه نافذن، این صحیحه. بنابر این که قبول کنیم که عقوده که آنچه که صحیح است و نافذ است از شروط، شروط ضمن عقوده صحیح است، چون در همون مثلا هم یه بحثی است که آیا عقود شروط ابتدایی صحیح نیست، مشمول ادله افوق المؤمنون عند شروطهم هست نیست، به اجماع خارجه، تخصصا خارجه، تخصیصا خارجه، یه بحثایی هم اونجا هست که حالا اینا انشاءالله در بحث شروط مثلا باعث بحث. ولی خب مشهور یا شاید مجمع علیه اینه که شروط ابتدایی لیست نافذه و واجب الوفا نیست. شروط در ضمن عقود فاسده هم مثل شروط ابتدایی است، فرق میکنه، واجب الوفا نیست. خب پس اینجا هم این چنین شرطی از قبیل شروط در ضمن شروط ابتدایی است. این کبرا درسته فی نفسه، ولی اینجا این شرط زمان آورش، زمان آوردنش مبنی بر نفوذ شرط نیست که میگیم تطبیق این کبرا اینجا بی جاست. اینه اون کبرا درست، ولی تطبیقش در اینجا بی مورده به این بیان که مرحوم شیخ میفرمایند اگر شرط بکنه پس ضامن میشه. اگر شیخ میخواستن زمان را از باب نفوذ شرط استفاده کنه، این اشکال وارد بود که بخوان بگن اینجا زمان هست چون این شرط را کرده و المؤمنون عند شروطه، پس شرط زمان شده، پس زمان به شرط درست میشه، این اشکال وارد بود. ولی مرحوم شیخ اینجا با این شرط نمیخوان زمان را از راه نفوذ شرط درست کنن، بلکه زمان را میخوان از باب قاعده زمان درست کنن و اینکه وجود تکوینی این شرط محقق موضوع قاعده زمانه، یا به عبارت اخرى رافع مانع از مقتضی زمانه یده، و به عبارت اخرى ما دو نوع زمان داریم. یک زمانی که ازش از تعبیر میکنیم بهش ازش به زمان عقدی، زمانی که به عقد یا شرط ضمن عقد ثابت میشه، مثل اینکه اگر در ضمن یه عقدی کسی شرط زمان، مثلا در ضمن عقد عاریه شرط زمان کنه و بگیم عاریه مضمونه چیز هست، زمان درش هست، یا در ضمن عقد اجاره شرط زمان کنه، اگر گفتیم درست به شرط زمان. اینجا اگر طرف شد عین ضامنه به زمان معاملی، نه به زمان، نه به زمان قاعده علالیت. چرا؟ چون اینجا این زمان اگر این شرط نبود ضامن نبود، چون یادش یاد امینه است، یاد مستأجر و ما یاد امینه است. این یه نوع زمانه که ازش تعبیر میکنیم به زمان معاملی، که بر اثر معامله این زمان تثبیت میشه بر دیگری. حالا یا خود معامله زمان آوره، یا شرطی کرده در ضمن معامله‌ای که زمان آور نیست، اون شرط زمان، شرط زمانه و اون شرط نافذه چون معامله صحیحه، مشمول افوب العقوده، مشمول المؤمن عند شروطه همه، شرط ضمن عقد صحیح نافذون، پس مضمونش که زمان بر عهده اوست. یه نوع زمان. زمان دوم زمان قاعده یده، که این زمان زمان معامله نیست، این زمان زمانیست به قاعده، به مقتضی علل ید ما اخذت یا احترام مال مسلم ثابت میشه. این زمان دیگریست، لازم به شرط و اشتراط و معامله نداره. بدون معامله هم کسی بر مال دیگری دست بگذاره و این مال تلف بشه، ضامنون علل ید ما اخذت حتی تعدی احترام مال مسلم، لا یحل مال امرئ مسلم. اینه بهش میگیم زمان قاعده ید یا زمان شرعی. این زمان شرعی که در مقابل اون زمان معاملی است، این زمان علی مقتضی القاعده، قاعده زمان، قاعده علی یا احترام مال مسلم، گفتیم یک غایتی داره و اون اونجایی که خود مالک راضی بشه به اینکه این مال در اختیار دیگر باشه، یا حد کنه، حدر کنه حرمت مال خودش رو. اگر خودش حد کرد و حدر کرد حرمت مال خودش رو و گفت من راضیم که این مالیتش هدر بره دست تو، اونجا دیگه گفتیم این قاعده زمان نیستش، زمان شرعی و زمان علی القاعده نیستش. خب اینجا این شرط را که مرحوم شیخ فرمودن، اگر هراین مشتری شرط کرد زمان را علی تقدیر استرداد، اگر میخواستن اثبات زمان بکنه بر فرض استرداد و عدم اجازه مالک و استرداد مبیع، میخواستن اثبات زمان سمن را بکنن بر عهده بای فضولی از باب زمان معاملی، از باب اینکه این شرط نافذ میشه پس معداشت بر ثابت میشه که عبارت از زمان اوست، این اشکال وارد که این شرط، این زمان معاملی فرع صحت شرطه و صحت شرط فرع صحت معامله است تا بشه شرط در ضمن عقد، صحت عقده. و فرض بر اینه که مالک اجازه نکرده و عقد باطل شد با عدم اجازه مالک، عقدی اصلا صحیح منعقد نشد، پس این شرط مشمول ادله صحت نیست، پس اینجا زمان معاملی به این شرط نمیتونه بیاد. این حرف درست، بیان تمام. ولی اگر مرحوم شیخ در اینجا بخواد اثبات زمان را بکنه با این شرط بر اساس زمان دوم نه زمان اول، به این بیان که این اگر این شرط را نمی کرد، کسی از این تسلیت ممکنه استفاده می کرد، تسلیت مجانی، چون اجنبیه، این میدونه اجنبیه، مال خودش رو در اختیارش گذاشته، تسلیت مجانیش راضیه. ولی وقتی این شرط را کرد گفت من راضی نیستم، اگر مبیع از من گرفته شد من راضی نیستم، این تلف بشه دستتون، پس قاعده علالیت ید ایشون علا تقدیر عدم اجازه مالک، یدش ید عادیه است نه ید امینه. چرا؟ چون ید غیره بر مال غیره، مالک هم راضی نیست چون تصریح کرده این شرط، از خلال شرطش تصریح کرد، این تصریح دیگه جنبه تکوینی شرطه، موقوف نیست برای اینکه شرط نافذ باشه، این خود جنبه تکوینی و مدلول تکوینی شرطه که من راضی نیستم در فرض استرداد مبیع، من راضی نیستم که این مال در اختیار تو باشه و تلف شد، اگر تلف شد به هیچ وجه من راضی نیستم، حدر مالیت نکردم حدر برای تو، من برای او میدم اینه به تو. ولذا اگر او پس گرفت مبیع خودش را، من راضی نیستم این مال در اختیار تو باشه، نه تلف نه اطلاق. این شرطش به وجود تکوینیش، نه به وجودش تشریعی تصحیحیش، صحتش و نفوذش، نفوذ لازم نداره، محقق اون رافع، محقق اون قاعده زمان میشه، یا به عبارت دقیق‌تر رافع مانع میشه، در حقیقت رافع مانع تأثیر قاعده علالیت یا قاعده احترام مال مسلم میشه، چون اون قاعده مغیا بود به اونجایی که خودش راضی باشه، مالک راضی شد دیگه گفتیم زمان نیست، احترام نیست، جایی که خودش حد که حرمت کنه. با این شرط بیان کرده که من حد که حرمت مال خودم نکردم برای تو، با این شرط این رو بیان کرده که من حد که حرمت مال خودم را برای تو نکردم، ولذا اگر استرد المالک مبیعه ولم یجز المعامله تو ضامنی، این مال اگر تلف شد ضامنی فضلا از اطلاق. بنابراین اگر این مقصد شیخ بود، که همین هم مقصد شیخه، این همه مربوط به اون نکته ایست که عرض کردیم، شیخ در مقام اون نکته اثباتی است، بخواد بگه اینجا دیگه اون نکته اثباتی حدر مال، تسلیت دیگری بر مال مجانن مثلا حدرن حد کل حرمت مال، این نیست، چون تصریح کرد که اگر استرد المالک مبیعهو، من در اینجا راضی نیستم این مال در اختیار تو باشه و اگر تلف شد تو ضامنی. پس اینجا قاعده زمان رو مرحوم شیخ از باب نفوذ شرط نمیخواد درست کنه، یعنی زمان معاملی رو نمیخواد اثبات کنه که بگید زمان معاملی فرع صحت شرطه، صحت شرط فرع وجودشه در زمان عقد صحیحه، و در اینجا بعد از رد و عدم اجازه مالک عقد صحیحی در کار را داریم تا اینکه شرط نافذ بشه. از باب المؤمنون عند شروطهم نمیخواد زمان رو درست کنه، اون میشه زمان معاملی، میخواد زمان علی القاعده رو درست کنه به بیان این که با این شرط دیگه توهم این که این تسلیت اباحه باشه یا حد رو حد که مالیت مال خودش باشه برای اجنبی اینا دیگه نیست در کار، چون تصریح کرد بیان کرد که من راضی نیستم این مال در اختیار تو قرار بگیره اگر مبیع رو مسترد کرد مالکش و تو ضامنی. پس بنابراین اینجا این اثری را که مرحوم شیخ اون زمان را میخواد بار کنه زمان دومه نه زمان اول، و شرط محقق عدم غایت در زمان دوم به وجود تکوینیش، نه به صحت و نفوذ و مشمولیتش به ادله عفو العقود. پس این اشکال اینجا جا نداره. حالا جواب این هم مطلب به این ترتیب اجازه بدید به این ترتیب تمام نه اونجا راضی نبوده از اول، وقتی این گفتن از اول راضی نبوده تعلیقا از اول راضی نبوده عرض کرد میده ولی با اون شرط میده، با این وقتی داد با این شرط معناش از اول بیان کرد که علی این تقدیر حتی حالا اگر لم یجز المالک من راضی نیستم. به این ترتیب مسئله اولا تمام شد از مقام دوم، چون ما گفتیم دو مقام بحث میشه، در مقام دوم هم دو مسئله مرحوم شیخ بحث کردن، یکی رجوع مشتری به بایع فضولی در رد ثمن عینش یا رد بدلش زمانش، یکی مسئله دوم بود که اگر حالا در ثمن رو تونست بگیره یا خودش رو یا بدلش رو بنابر قول به زمان، اگر خسارتی را که خورده باشه به آقای مشتری در رد مبیع به مالک لم یجز و استرجع المبیع، خسارت بیش از مقداری باشه که بیش از ثمن باشه، مثلا بدل اون مبیع 100 تومن باشه بدل ثمنش 80 تومن باشه، چون کم به قیمت مثلا کمتری فروخته بودن، 100 تومن پرداخت کرده 80 تومن پس گرفته، 20 تومن اغترمه و خسره 20 تومن زیاد بیشتر را، این 20 تومن بیشتر را میتونه برگرده از ما از بایع فضولی بگیره بگه تو سبب شدی با این بایع فضولیت که من این 20 تومن را در اینجا خسارت کنم، زائد بر خسارات زائد بر ثمن را یا زائد بر قیمت ثمن را اگر این خسارات واقع شد بر مشتری به جهت استرداد مبیع، چون گفتیم مبیع را مالک میتونه از دست هر کس بگیره، این خسارات زائده را هم میتونه برگردم علی البایع الفضولی فیها و او را یغرمه، بگه تو ضامن اینا هستی چون تو من انداختی در این مشکل با این عقد فضولی به معامله فضولی مطلقا یا بنابر فرض جهل مثلا به فضولیت. این بحثی است که مرحوم شیخ در مسئله دوم به عنوان المسئله الثانیه منعقد میکنه. پس در مقام دوم دو بحث هست، یکی رجوع مشتری بر بایع فضولی در اصل ثمن، حالا یا خودش یا قیمتش و مثلش بدلش، دو در رجوع مشتری بعد فرض عدم اجازه مالک مبیع، رجوع مشتری بر بایع فضولی بر فضولی در اون خسارات زائدی که ممکنه بهش بخوره بیش از مقدار ثمن، آیا اونها را میتونه یرجع علیه یا نمیتونه. این موضوع مسئله دومه که ظاهرا دیگه وقت نیست، بمونه برای فردا.